بزرگترین پارامتری که شجاعت رو تعریف میکنه آسیب پذیریه. هر چقدر آسیب پذیرتر باشیم شجاعتریم، چون آسیب پذیری یعنی توانایی ریسک کردن، توانایی ابراز کردن خودمون
و یه جایی شکست
و یه جایی شکست خوردن و اصلا به صحنه بردن خودمون و زیستن داستان زندگی خودمون. حتما نیازمند اینه که از اون امنیت بیایم بیرون و در مقابل کلی عواملی که غیر قطعیان و در کنترل ما نیستن قرار بگیریم. آقای صد، بزرگترین دشمن من توی این برنامه که من دارم کار میکنم که کمی ما میدونید اینو زیر سوال ببریم، کمالگراییه. کمالگرایی بیشترین آسیب رو به نظر من به آدم‌ها داره میزنه، رنجناک کرده زندگی رو. مثلا یه مثال بزنم،
حرکت در جهت کمال کردن.
نه، ببین، اینکه شما سعی کنید کارتون رو خوب انجام بدید یه مسئله است، اینکه تلاش کنید کارتون رو بی‌نقص انجام بدید یه مسئله دیگه است. ببین، اینکه شما احساس شرم کنید یه مسئله است، اینکه احساس گناه کنید یه مسئله دیگه است. احساس شرم اینه که من آدم بدی هستم، ولی احساس گناه اینه که من کار بدی انجام دادم. احساس شرم اینه که من اشتباهم و احساس گناه اینه که من کاری اشتباه انجام دادم. من نمیخوام مسئولیت زیستن رو با این که میگم باید ناکامل باشیم یا ناقص بودن خودمون رو بپذیریم، خودمون رو به خاطر انسان بودن ببخشیم، من نمیخوام اینو بگم که خب نه، ما آزادیم هر کاری بکنیم. میخوام بگم این فشار روانی مضاعف رو باید اندکی کم کنیم. تو همه چی هم به ما آسیب میزنه. مثلا جلسه گذشته در مورد عشق صحبت کردیم و اینکه چقدر تصورات هالیوودی و فانتزی از عشق به همین عشق زمینی فوق‌العاده آسیب زده. یه چیز دیگه که امروز میتونیم بگیم کاریه که مارتین سلیگمن کرده. مارتین سلیگمن یه روانشناسی که سالهاست، شاید نه قریب 50 سال در مورد سوگ داره کار میکنه، که اگر آدمی سوگی بهش حادث میشه یا رنجی رو یا شکستی رو میپذیره چه اتفاقاتی درونش میفته. میگه 3 عامل وجود داره که اینا باعث میشن آدما بعد از این رنج نتونن خودشونو بازسازی کنن، و هر 3 عامل آقای صحت به کمالگرایی ارتباط داره. مثلا اولین عامل شخصی سازیه. وقتی رخ میده سوگی احساس میکنیم ما مقصریم. میدونید این یه جور نگاه کمالگرایانه است که انگار من مرکز دنیام و در تعامل با دنیا این اتفاق با من افتاده و چرا دنیا منو مجازات کرده. نگاهی خیلی اتفاق ساده تر از این حرف هاست. ما یه تیکه خیلی کوچیک از پازل تمام هستی هستیم. خب اینه که بعد از سوگ آدم ها خیلی عذرخواهی میکنن. کلمه ببخشید یا شرمنده تو آدمایی که سوگ دیدن خیلی پرکاربرد به کار میره. احساس میکنن اون کاری که باید برای طرف انجام میدادن انجام ندادن. دومین مانع در حقیقت بازسازی،
منظورتون از سوگ چی بود؟
سوگ یعنی از دست دادن کسی. مثلا کسی پدرش که فوت میکنه، تا مدت طولانی کلمه ببخشید یا عذرخواهی های مداوم کلامی هست، چون احساس میکنه خودش ایراد داشته. میدون احساس میکنه در نسبت با پدری که از دست رفته اون مقصره.
ببخشید به اون پدر،
ببخشید به دنیا، به جهان. احساس میکنه یه عذرخواهی به دنیا بدهکاره، چون اگه او آدم غلطی نبود یا اشتباهی نمیکرد شاید دنیا یا هستی اینطور مجازاتش نمیکرد یا بیشتر مراقب بود. آفرین. دومین چیزی که مانع بازسازی گسترشه، ما اون سوگ رو، اون رنج رو به تمام زندگیمون گسترش میدیم. یعنی میگیم اگه این اتفاق افتاده تمام جوانه به زندگی من در حقیقت سیاه و تاریک شده. و سومیش هم تداومه، همیشه هم قرار سیاه و تاریک باشه. اولی شخصی سازی، من برام یک فاجعه رخ داده فقط برای منه و من حتما ایرادی داشتم که رخ داده. دومی در حقیقت گسترش همه زندگیم رو این فاجعه در بر میگیره. و سومی تداوم همه زمانها زندگی من همینطور سیاه خواهد بود. من میگم بیننده ها به این فکر کنن وقتی رنجی براشون رخ داد که آیا کدوم یک از این 3 احتمالاً مانع بازسازیشونه. شاید شکست در یک حوزه رو ما داریم تسری میدیم به تمام حوزه های زندگیمون، ولی نه، اون تنها در بسته در این صحنه است. هنوز درهای باز دیگه وجود داره که همون تکنیک ACT یا ACT بود که جلسه فکر کنم 2-3 جلسه قبل راجع به صحبت.
من میخوام یه چیز به حرف شما اضافه کنم.
خواهش میکنم، بفرم.
و اینکه این نگاه نه فقط نسبت به خودمون داشته باشیم، نسبت به دیگران هم داشته باشیم. یعنی اگر یه اشتباهی از یه آدم دیدیم، نگیم این آدم اشتباهیه، بگیم این آدم در این مورد اشتباه کرد.
و تو تربیت فرزندم همینطور. بچه‌ای که یه بار دروغ گفته میتونه دروغ نگه، ولی بچه‌ای که دروغگوه دیگه لیبل خورده که این دروغگوه، دیگه راهی به رهایی نداره.
ما دروغگو نداریم.
آفرین. دقیقاً. و من فکر می‌کنم ما اصلاً انسان خوب و انسان بد نداریم. ما انسان داریم. همه آدم‌ها جایز الخطا. شما مناجات‌های بزرگترین آدم‌ها رو ببینید که چقدر از نقص‌هاشون میگن. و چقدر متوازانه اعتراف میکنن برای اینکه او در اوج عرفان و معنویت، اما به من داره یاد میده که چطور باید خود رو شناخت، چطور باید سیاهی ها در حقیقت و جنبه های تیره و سایه وجود رو شناخت و ازش شرمنده نبود، برای بهتر شدن تلاش کرد، ولی اول پذیرفتش اینو. امروز کتابی رو میخوایم معرفی کنیم از خانم دبی فورد به نام جوجه اردک زشت درون.
جوجه اردک زشت درون، دبی فورد.
ببینید کتاب فوق‌العاده است، چون نویسندهش نه بر اساس خرد آکادمیک بلکه بر اساس دانش زیسته، دانشی که در متن رنج کشیدن و زندگی بهش رسیده کتاب رو نوشته. دبی فورد 14 سال اعتیاد شدید داشته و روزی در یک توالت عمومی از خواب بیدار میشه، توی آینه به خودش نگاه میکنه و به این نتیجه میرسه که این زندگی اون چیزی نیست که حتی تصورشو میکرده. تلاش دبی فورد برای بهتر شدن منجر به یک نگرشی شده که در این کتاب در موردش بحث شده. مفهوم اساسی کتاب در مورد سایه است آقای صحت. سایه بخشی از وجود ماست که پنهانش میکنیم، انکارش میکنیم یا فرافکنیش میکنیم روی دیگران. خب یعنی چیزهایی که تو وجود ماست و ازش میترسیم. ما وقتی به دنیا میایم آقای صحت توی قصر بزرگیم، پر از اتاقهای متفاوت، یه فضای خیلی بی نهایت بزرگ. آدم های مختلف میان از قصر ما بازدید میکنن و هر کدومشون یه نظری میدن، مثلا میگه این اتاق خوب نیست، درشو ببند، یا این اتاق خوب نیست، درشو قفل کن، یا این راهرو تاریکیه، اونجا نرو. ما انقدر این اتاقا رو بنا به قضاوت دیگران میبندیم که در میان سالی فقط دو سه تا اتاق برای ما باقی میمونه. این اتاقا استعاره از ویژگی‌های روح ماست. آقای صحت، ما باید تمام وجودمون رو با همه تمامیتش بپذیریم. اگه از زشتیمون در حقیقت دور شیم، از زیباییمون خواهیم کاست. اگه نفرتمون رو انکار کنیم، از عشقمون خواهیم کاست. اگه خسیس بودنمون رو انکار کنیم، از سخاوتمون خواهیم کاست. بعد میدونید، بعد نیمه تاریک وجود رو شناخت، در موردش حرف زد و کمک کنیم که اینو بتونیم کنترلش کنیم. هر چیزی که شما صاحبش نباشید، اون صاحب شما خواهد شد.
و اصلا این دوتا کناره همه که معنی پیدا میکنه. دقیقا. اگر خساست رو بشناسیم در درونمون، میتونیم سخی باشیم.
آفرین. دقیقاً حرف من همینطوره. دنیای ما خیلی رو نیمه های مثبت و صفت های مثبت تاکید میکنه. من میخوام تو این برنامه
یه مثل افتادم، آیا اشتباه است اگه بگم ادب از که آموختی؟
از بی ادبان. دقیقاً هم نه، کاملاً اینو تکمیلش میکنه. میخوام در ستایش ناستوده ها حرف بزنیم و اینکه اگر من خشمی دارم و اگر این رو نپذیرم، این به عنوان یک سایه همواره اعمال و تصمیم های من رو میسازه. باید صاحبش بشم تا خشمم صاحب من نشه. چطور بفهمیم سایه‌مون چیه؟ من رو صفحم تو فضای مجازی یه سری ویژگی‌ها میذارم. اینا یه سری دشنامه، خب؟ مثل ترسو، مثل بزدل، مثل بی‌مسئولیت، مثل فلان. خانم دبی فورد میگه اینا رو بخونید و به خودتون بگید، خب؟ من ترسوام، من شلختم، من بزدلم، خب؟ و هر کدوم از این فوشا یا از این دشنامه‌ها که باعث شد ضربان قلبتون تند شه یا شما عکس العملی داشته باشین، احتمالاً سایه شماست. ببین آقای سعد، شما مثلا
یه سوال خیلی مهمه.
بفرمایید.
خیلی مهمه.
بفرمایید.
من فکر می‌کنم گاهی وقتا دیدم آدم‌ها گاهی وقتا از این کلمه ها استفاده میکنن و با اقرار به این مسئله مجوز اینجوری بودن رو بر خودشون صادر میکنن.
درسته. نه، حرف ما اینه
که کاملا مثلا میگم آقا من آدم خسیسیم،
من قبولش دارم
و از این به بعد دیگه با خیال راحت با خساست میگم من که گفتم من ترسوام.
درسته.
پس اجازه میدن که ترسو باشه.
نه، حرف دبی فورد این نیست که ما خصایص منفی رو بپذیریم و اجازه بدیم اونا همچنان ما رو کنترل کنن. اینه که برای اینکه خسیس نباشیم، اول باید بپذیریم که خسیسیم. خب، برای اینکه خودش میگه من تو لحظه‌ای که توی توالت عمومی تو استفراغم از خواب بیدار شدم به خاطر اووردوز کردن مصرف مواد مخدر، تو آینه نگاه کردم و اونجا اولین باری که به خودم گفتم تو معتادی. و وقتی گفتم تو یک معتادی، حالا راه ایجاد شد که ما در حقیقت بتونیم تغییر کنیم. نه، در مورد این نیست که این خصایص رو بپذیریم و بشه. نکته اینه که این خصایص دارن عمل میکنن درون ما. راه تغییرش پذیرشش.